ساعت 16 به وقت ایران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 21 خرداد 1402 برابر است با 11 ژوئن 2023 میلادی. سلام میکنم به همه شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو با شما خواهم بود. اما طبق روال همه مجلات میریم به سراغ تازه ترین خبرها با همکارم بابک غفوری آذر.
وقت بخیر همراهان رادیو فردا. علی خامنه‌ای در دیدار با مقام‌های صنعت هسته‌ای جمهوری اسلامی گفت توافق با غرب در صورتی که زیرساخت‌های هسته‌ای تخریب نشوند اشکالی ندارد.
ممکنه در این زمینه‌های بخواید توافق‌های بکنید، عیب نداره توافق کنید، اما زیرساخت‌ها دست نخوره، اینا خراب نشه.
علی خامنه‌ای همچنین با بیان اینکه جمهوری اسلامی به گفته او اگر می‌خواست می‌توانست سلاح هسته‌ای بسازد، بار دیگر چالش ها بر سر برنامه هسته‌ای را بهانه‌گیری خواند. این در حالی است که آژانس بین المللی انرژی اتمی بارها با اشاره به مواردی از ابهام ها در فعالیت های هسته‌ای جمهوری اسلامی از عدم همکاری کامل تهران در شفاف سازی فعالیت هایش انتقاد کرده است. آمریکا و کشورهای اروپایی نیز گفتند برخی اقدامات هسته‌ای جمهوری اسلامی از ابعاد غیر نظامی فراتر رفته و تهران همچنان از پاسخگویی کامل با آژانس سر باز می‌زند. نخست وزیر اسرائیل امروز یک شنبه گفت به وزیر خارجه آمریکا یادآور شده است که هیچ توافقی با ایران برای اسرائیل الزام آور نخواهد بود و این کشور به تمامی اقدامات برای دفاع از خود ادامه خواهد داد. بنیامین نتانیاهو گفت در تماس تلفنیش با آنتونی بلینکن که شامگاه پنجشنبه انجام شد به او هشدار داد که توافق با جمهوری اسلامی موجب توقف برنامه هسته‌ای ایران نخواهد شد و به گفته او فقط به آنها اجازه خواهد داد که سیل پول را روانه سازمان‌های تروریستی تحت حمایت خود در خاورمیانه و در اطراف اسرائیل کنند. مقام‌های آمریکا هنوز واکنشی به این اظهارات نشان ندادند. رسانه‌های اسرائیلی در هفته‌های اخیر با اشاره به احتمال قریب الوقوع بودن توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی از تلاش‌های اسرائیل علیه چنین توافقی خبر دادند. وزیر خارجه عربستان با اشاره به اینکه حجم تجارت میان چین و کشورهای عربی به 430 میلیارد دلار رسیده است گفت چین بزرگترین شریک تجاری کشورهای عربی محسوب می‌شود. فیصل بن فرهان که در آغاز نشست اقتصادی چین و کشورهای عربی سخن می گفت افزود پکن و کشورهای عربی هر دو به گسترش این مشارکت و همکاری تمایل دارند. کنفرانس دو روزه نهادها و بازرگانهای چین و کشورهای عربی روز یکشنبه در ریاض با حضور هزاران تن از بازرگانان و مقامهای مسئول آغاز به کار کرد و انتظار می رود در حاشیه آن قراردادهایی به ارزش میلیاردها دلار منعقد شود. و همزمان با 21 خرداد سال روز تولد کیان پیرفلک، کودکی که در جریان اعتراضهای سراسری سال گذشته در ایزه کشته شد، تجمعات مختلفی در چندین شهر جهان با حضور ایرانیان برگزار شده است. در این تجمعات که در شهرهای مختلف آمریکا، کانادا، استرالیا و چند کشور اروپایی برگزار شده، مراسم نمادینی به یاد کیان پیرفلک برپا و شرکت کنندگان شعارهای ضد حکومت جمهوری اسلامی سر می‌دهند.
سپاسگزارم بابک غفوری آذر بود با تازه ترین خبرها برای شما. اما همیشه میتونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم جستجو کنید. حالا مروری میکنیم به گزیده از گزارش هایی که در این مجله بعد از ظهر میشنوید. مراسم زادروز کیان پیرفلک با برپایی تجمع و اعتراض به جمهوری اسلامی در ده ها شهر جهان برگزار شد. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در تماس با ابراهیم رئیسی هشدار داده ارسال پهباد به روسیه را فوراً متوقف کنید. و در این مجله از پلمب محل نمایشگاه‌های بین‌المللی قزوین به دلیل سر باز زدن زنان از حجاب اجباری براتون میگیم. برای شنیدن این گزارش‌ها و گفتگوهای بیشتر شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا بمانید. در ادامه برخوردهای حکومتی مرتبط با حجاب، مقام‌های قضایی از پلوب محل نمایشگاه‌های بین‌المللی قزوین به خاطر سرباز زدن گسترده زنان از حجاب اجباری خبر دادند. برخورد با مخالفان حجاب اجباری در حالی به نمایشگاه بین‌المللی کشیده شد که پیشتر هم شمار زیادی از اماکن صنفی آموزشی و گردشگری به دلیل آنچه حضور زنان بی‌حجاب در آن اماکن خوانده شده، پلوم و یا تعطیل شدند. در همین زمینه رضا جمالی گزارشی داره که با هم بشنویم.
موج برخوردهای حکومتی در ایران در ارتباط با اجرای حجاب اجباری علاوه بر اماکن صنفی، محل برگزاری نمایشگاه‌های بین‌المللی را نیز در بر گرفته است. مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی از پلمپ محل نمایشگاه‌های بین‌المللی قزوین به خاطر سرباز زدن گسترده زنان از حجاب اجباری خبر دادند. مخالفت مدنی که به گفته مدیر عامل شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی قزوین به رغم تلاش گسترده نیروهای امر به معروف و نیروی انتظامی برای برخورد با زنان و جلوگیری از کشف حجاب امکان پذیر نبوده است. در این ارتباط حسین رجبی دادستان قزوین شامگاه شنبه از تشکیل پرونده قضایی و بسته شدن این نمایشگاه خبر داد. برخورد با مخالفان حجاب اجباری در حالی به نمایشگاه‌های بین‌المللی گسترش پیدا کرده که پیشتر هم شمار زیادی از اماکن صنفی، آموزشی، گردشگری و حتی مطب‌های پزشکی و داروخانه‌ها به دلیل آنچه حضور زنان بی‌حجاب در آن اماکن خوانده شده، پلمب و یا تعطیل شدند. اتفاقی که به اعتقاد شمار زیادی از حقوقدانان داخل و خارج از ایران اقدامی غیرقانونی و بدعتی نادرست در سیستم قضایی کشور است. حسین احمدی نیاز، حقوقدان در آمستردام هلند، در ارزیابی این موضوع به رادیو فردا میگوید:
ما در نظام قضایی ایران، در نظام حقوقی ایران هیچ گونه نصی در باب این امر که حکومت به نام رعایت حجاب یا تذکر برای حجاب یا واداشتن مردم به رعایت حجاب این کارا را انجام بده یا توجیه بکنه یا مجوز اینو بده نداریم. تمام حقوقدانان و وکلای دادگستری و اساتید حقوق دانشگاه ها و حتی علما متفق القول اجماع دارند که رفتار حکومت در این زمینه به طور کامل خلاف قانونه. اصل 173 قانون اساسی تحت عنوان اختیارات دیوان عدالت اداری یا قانون دادرسی دیوان عدالت اداری ماده 13 یا 13 این قانون تصریحاً اعلام میکنه هر ذی‌نفع میتواند تقاضای ابطال این تصمیمات را بخواهد. اما افسوس فراوان، چون در ایران حاکمیت قانون وجود نداره، چون در ایران نظام قضایی مستقلی وجود نداره و چون نهادی ناظر بر رفتار نهادهای انتظامی و قضایی نیست، اینها این چنین گستاخانه اقدام به نقض حقوق بنیادین مردم میکنن که به طور کامل ممنوع، باطل و خلاف حقوق اولیه مردم است.
با افزایش فزاینده مخالفت‌ها با حجاب اجباری در ایران، دستگاه‌های حکومتی از اسفند سال گذشته اقدامات همه‌جانبه‌ای را برای سرکوب نافرمانی مدنی زنان در ایران آغاز کردند. در تازه‌ترین این سرکوب‌ها، شورای صنفی دانشجویان کشور روز شنبه خبر داد که تعدادی از دانشجویان دختر دانشگاه تهران به دلیل سرباز زدن از حجاب اجباری از سوی مجتمع خوابگاهی این دانشگاه در یک روز لغو اسکان شدند. پیشتر در هم شورای صنفی دانشجویان از احضار تعداد زیادی از دانشجویان دانشگاه علم و صنعت تهران به دلیل سرباز زدن از حجاب اجباری به کمیته‌های انضباطی خبر داده بود. در همین راستا گزارش شده که در بسیاری از دانشگاه‌های مختلف در ایران کمیته‌هایی تشکیل شده که به وضعیت حجاب و آنچه روابط نامناسب دانشجویان خوانده شده رسیدگی کنند. موج جدید اقدامات سلبی در مبارزه با مخالفان حجاب اجباری در حالی گسترش پیدا کرده که حامی حامیان حجاب اجباری در هفته‌های اخیر مجازات‌های درج شده در لایحه حکومتی موسوم به لایحه حجاب و عفاف را خفیف و غیر بازدارنده ارزیابی می‌کنند. روزنامه حکومتی کیهان تهران روز یکشنبه در مطلبی خروجی این لایحه را در جلوگیری از بی‌حجابی ناچیز ارزیابی کرد. همچنین محمد رضا باقرزاده عضو هیئت علمی مؤسسه حکومتی روح الله خمینی در قم خواستار تلفیق تنبیه بدنی با مجازات‌های مالی برای بازدارندگی بیشتر در این لایحه علیه مخالفان حجاب اجباری در ایران شد. حسین احمدی نیاز حقوقدان در هلند:
این یک واقعیت هست. مردم ایران هرگز حجاب اجباری نمیخواهند. حکومت داره برای بقای خودش تداوم سرکوب در قالب حجاب اجباری داره این اقدامات خلاف قانون رو انجام میده که هیچ کدوم از اینها نه در شرع اومده، نه در قرآن اومده، نه در قانون اومده. مردم هم تن به این قوانین اجباریه که ناقض حقوق بنیادین آنهاست تن نمیدن. مردم دیگه به عقب بر نمی گردن. مردم خواستار آزادی هستن. حجاب بخشی از سرکوب سیستماتیک حکومت علیه مردم است. حجاب فقط روسری و چادر نیست. حجاب یعنی نفی زن، یعنی نابود کردن هویت زن، یعنی استثمار، یعنی فشار، یعنی سرکوب، یعنی ستم. و مردم به تک تک اینها نمی گویند و نمی خواهند. حالا پاساژو میبندن، نمایشگاهو میبندن، دانشگاه رو تعطیل میکنن، مغازه رو تعطیل میکنن. هیچ تأثیری در اراده مردم برای نگفتن به حجاب اجباری ندارد.
در لایحه موسوم به حمایت از فرهنگ حجاب و عفاف که از سوی قوه قضاییه و دولت رئیسی تهیه و به مجلس ارائه شده است، مجازات های سنگینی برای شهروندان بابت رعایت نکردن حجاب اجباری در نظر گرفته شده است. مجازات هایی که جریمه های نقدی سنگین، محرومیت از خدمات اینترنتی، تعطیلی کسب و کارها و توقیف خودرو را از جمله در بر می گیرد.
رضا جمالی از بسته شدن نمایشگاه بین المللی قزوین به دلیل حضور زنان بدون حجاب اجباری برای ما گفت. اما ایرانیان روز شنبه با تجمع در ده‌ها شهر جهان ضمن ادامه اعتراضات علیه جمهوری اسلامی، مراسم و آیین‌های نمادینی به مناسبت زادروز کیان پیرفلک، کودک کشته شده با شلیک مستقیم نیروهای حکومتی برگزار کردند. در همین زمینه با جلال ایجادی جامعه شناس گفتگو کردم و از او در مورد تأثیر افشاگری خانواده‌ها در رساندن پیامشون به دنیا و ادامه اعتراضات اخیر علیه جمهوری اسلامی پرسیدم.
این یک قتل دولتی بوده و شواهدی هم نیز وجود داره که این قتل توسط نیروهای سرکوبگر رژیم اتفاق افتاده، هرچند که رژیم از همون ابتدا سعی کرد که این امر رو در ارتباط با اقدامهای به اصطلاح تروریستی یه غیر دولتی قرار بده. ولی به هر حال پیوسته جمهوری اسلامی در تمام زمینه‌ها دروغ گفته و این گونه واکنش‌های جمهوری اسلامی دیگر نمی‌تواند در واقع فریب دهنده باشد، نه در ارتباط با ایرانیان، نه در ارتباط با جامعه جهانی. و بنابراین امروز هم ما میبینیم که چگونه یک کودک بسیار جوان که 9 ساله بودش، کیان پیرفلک، به دست جمهوری اسلامی کشته میشه. امروز میبینیم که با توجه به این جنایتی که صورت گرفته چگونه جهان همبستگی خودشو با این خانواده نشون میده و با روح و روان کیان سمبولی از یک دانش هستش. با این شخصیتی که بسیار بسیار جوان بود ولی که حرفهایی که میزد حرفهای دانشمندانه بود و همون گونه که در حتی صحبتهاش هم مطرح کرد، صحبت از در واقع چی کرد، گفتش که خدای رنگین کمان. برابری امروز اگر جهان در ارتباط با جنبش انقلابی ایران، یعنی جنبش مهسا، کماکان به شیخهای گوناگون سمپاتی خودشو نشون میده، به خاطر اینکه این جنبش به شیخهای گوناگونی ادامه کاری خود رو تضمین کرده و در ارتباط با سوگواری و یا در این مورد که هم سوگواری هم تولد هستش، دو جنبه رو در خودش داره. برابر این پیامی که جامعه جهانی میده به خانواده برای خود کل ایران و برای زنان و جوانان ایران هستش. و به این خاطر هستش که من فکر میکنم که تأثیری که چنین تراژدی های روی جهان ما میگذاره بسیار بسیار مهم هست و ما نمیتوانیم این رو از یاد ببریم و باید به چنین اقدام هایی توجه کرد و اونها رو تقویت کردش.
آقای ایجادی، چقدر زنده نگه داشتن یاد کشته شده های اعتراضات که حالا از انحصار خانواده های اونها در اومده و ما به شکل های مختلف میبینیم که در شبکه های مجازی و یا با تجمعاتشون در سراسر دنیا در مورد اونها و جنایاتی که توسط جمهوری اسلامی به اونها وارد شده صحبت میکنن همچنان. سوال من از شما اینه، این اتفاق چقدر به ادامه اعتراضات زن زندگی آزادی کمک کرده و چقدر حکومت رو که تلاش کرده با خاموش کردن صدا های معترضین اعتراضات رو تمام کنه مستحصل کرده؟
در واقع انقلاب مهسا، انقلابی که در یک نقطه از ایران شروع شد به انقلاب و در واقع جنبشی در کل ایران خاتمه پیدا کرد که خاتمه پیدا کردن خود سرآغاز روند انقلاب در ایران بود و در کل جهان هم بازتاب بسیار بسیار بالایی داشت. یعنی این که شما می‌فرمایید که از انحصار یک خانواده بیرون می‌آید، این همون تمایل به آزادی است، همون تمایل به عدالت اجتماعی است و همون اعتراض و شورش علیه نظام جمهوری اسلامی هستش که جامعه ایران رو با جامعه جهانی هم صدا میکنه. بنابراین امروز وقتی ما میبینیم که تمام جنایت های جمهوری اسلامی در سطح جهان انعکاس پیدا میکنه، هر اعدامی که میشه، هر کشتاری که شده، بلافاصله در سطح جهانی ایجاد احساس در واقع پشتیبانی با خودش تولید کرده و این همبستگی که در جامعه ایران به وجود اومده یک همبستگی عمیق ملی هستش. جنبش مهسا یک انقلاب ملی هستش و بنابراین تمام شکل‌های این انقلاب، چه به شکل اعتراض‌های خیابانی، چه به شکل اعتراض‌های کارگری، چه به شکل در واقع سوگواری‌های گوناگون و همچنین تمام مراسمی که مربوط به پس زدن و به آتش انداختن حجاب هست، همه جلوه‌های گوناگون این انقلاب هستش. پس بنابراین جمهوری اسلامی تمایلش در چیست؟ تمایلش در منکوب کردن، به فراموشی سپردن کل این انقلاب و هر پدیده‌ای که سمبولی از این انقلاب هستش. و به این خاطر هم هست که عملا در ارتباط با کیان تمام تلاشی که جمهوری اسلامی و توطئه‌ای کرد که این رو در واقع خاموش بکنه، و خاطرتون هست زمانی که این فرزند عزیز ما کشته شد، خانواده او فرزند خودشون رو بردن خونه‌شون که نگهداری بکنن، رو توی یخ قرار دادن که خود اونها به سوگواری و مراسم سوگواری بپردازن، زیرا می‌دانستن که حکومت جمهوری اسلامی میخواهد او رو برباید. به این خاطر هم هستش که امروز ما توجه داشته باشیم که صدای معترضین کماکان پیوسته و پیوسته ادامه پیدا خواهد کرد. هر فرصتی که در ایران به وجود بیاید، چه در درون خیابان باشه، چه در شبکه‌های مجازی باشه، چه در ارتباط با مراسمی مانند مراسم تولد و سوگواری کیان باشه، همه پیوسته فرصت‌های زیبایی هستش که مردم بگویند که ما خاموش نیستیم، ما در واقع متوقف نکردیم مبارزات خودمون رو. پس بنابراین همون گونه که این عزیزان هم گفتن که قسم به خون کیان ایستادیم تا پایان، و این خیلی خیلی معنیدار هستش. پایان یعنی کجا؟ پایان یعنی پایان جمهوری اسلامی.
گفتگوی شنیدید با جلال ایجادی، جامعه شناس. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در گفتگوی تلفنی با ابراهیم رئیسی به او هشدار داد تا ارسال پهپادهای ایرانی به روسیه رو برای استفاده در جنگ علیه اوکراین فوری متوقف کنه، چرا که با ادامه ارسال پهپادهای ایرانی به مسکو برای جمهوری اسلامی عواقب خواهد داشت. در همین زمینه با شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی و کارشناس روابط بین الملل گفتگو کردم و از او خواستم در مورد این هشدار توضیح بیشتری بده.
دلیل اصلی این که فرانسه این هشدار رو به ایران داده اینه که اومده تمرکزش رو بر روی دو بعد گذاشته از همکاری های بین جمهوری اسلامی و روسیه. یک بحث اشتباه استراتژیکی هست که جمهوری اسلامی مرتکب شد و به نوعی خودش رو وارد این جنگ کرد. بحث دوم بحث تعامل جمهوری اسلامی با فدراسیون روسیه هست، به این معنی که به شکلی خودش رو در موقعیت ضعف قرار داده که اساساً بسیاری از تصمیماتی که حتی مربوط به کشور ایران میشه و جمهوری اسلامی در اون نقشی داره، میشه گفت الان از سمت روسیه باید تایید شن در سطح سیاست گذاری های کلان، در سطح سیاست گذاری های دفاعی، و به نوعی میشه گفت جمهوری اسلامی به کل اومده خودش رو وابسته کرده از یک سری نظرها به فدراسیون روسیه. فرانسه 100% چنین موضوعی رو درک کرده و با توجه به اینکه اولویت غرب با این هست که جنگ در اوکراین افزایش پیدا نکنه و با توجه به اینکه تمام تمرکز، هزینه و زمانشون رو دارن روی جبهه اوکراین می‌ذارن تا بتونن روسیه رو مهار کنن، اساساً از الان دارن سعی می‌کنن پیش از اینکه یک توافق احتمالی و موقتی بخواد بین جمهوری اسلامی و سایر کشورها برقرار شه، این خطوط رو به روشنی ترسیم کنن برای اینکه جمهوری اسلامی بدونه که نمیتونه ادامه بده به کمک کردن و ارسال تسلیحات روسیه علیه اوکراین.
گزارش ها حاکی از اینه که در اردیبهشت خرداد روسیه با حدود 200 فروند پهپاد که به گفته مقامات اوکراینی ساخت ایران و از نوع انتحاری شاهد 136 بوده به اوکراین و از جمله کیف حمله کرده. اساسا این هشدار فرانسه چقدر میتونه روی سیاست خارجی جمهوری اسلامی تأثیر بگذاره و آیا ما میتونیم منتظر تغییر رفتار جمهوری اسلامی در مورد دادن سلاح به روسیه باشیم؟
دلیل اینکه جمهوری اسلامی به روسیه سلاح فرستاد یک اشتباه استراتژیک بود، دو وابستگیش به روسیه بود و سه بحث نیاز مالی بود، چون به هر حال در قبال این پهپادهایی که داره برای روس‌ها ارسال میکنه یا هزینه‌ای رو دریافت میکنه یا شاید طلبهایی که روس‌ها از جمهوری اسلامی ممکنه داشته باشن طی این سال‌ها رو به این شکل سعی میکنه که با اونها سلاحاً برطرف کنه. اما مسئله‌ای که رخ میده و نگران کننده هست بحث افزایش این همکاری‌ها هست، از جمله این که در حال حاضر جمهوری اسلامی یک سری موشک بالستیک در اختیار داره و پس از شروع بند غروب برجام که در اکتبر 2023 رو خواهد داد، جمهوری اسلامی به نوعی میشه گفت اون ممانعت و اون محدودیتی که پیش از اون برای ارسال و به نوعی صادرات یک سری سلاح‌های خاص از جمله موشک‌های بالستیک داشت رو دیگه نخواهد داشت. این به این معنی هست که جمهوری اسلامی میتونه سعی کنه چه در زمینه ارسال پهپادها، چه در زمینه ارسال موشک‌های بالستیک به روسیه و سایر کشورها، از جمله برای مثال به ونزوئلا، میتونه سعی کنه دوباره بیاد از این به عنوان یک اهرم فشار استفاده کنه، کما اینکه پیش از این از عضویتش در ام پی تی به عنوان یک اهرم فشار استفاده کرده، از برنامه هسته‌ای به عنوان یک اهرم فشار استفاده کرده، همچنین از گروه‌های نیابتی. به نظر میرسه در حال حاضر اولویت جمهوری اسلامی با این باشه که سعی کنه با اهرم فشاری که الان ایجاد کرده که همون ارسال سلاح به روسیه هست، دوباره بخواد بیاد از جامعه بین الملل باجگیری کنه. ببینید، از نظر قوانین حقوق بین الملل اگه از ابتدای امر جمهوری اسلامی می اومد این قضیه رو اعلام میکرد که داره سلاح میفرسته به روسیه، میتونست مشکلات بسیار بسیار عدیده رو براش ایجاد کنه که حتی از مکانیسم ماشه میتونستن یک عواقبش سنگین تر باشن در بعضی موارد. مسئله ای که هست این هستش که اول به شکل بازسازی اومدن این پهپادها رو به عنوان گل شمعدانی معرفی کردن، بعد اومدن در رابطه با لوجستیک اماکن استفاده از این پهپادها و جایی که اپراتورها باید مستقر میشدن اینها رو جوری تنظیم کردن که به نوعی از یک بحث تکنیکال استفاده کنن برای اینکه قانون نقض نشه. اما همچنان یک بحث باقی میمونه، کارشناسی هایی که انجام شده نشون دادن که این پهپادها ساخت جمهوری اسلامی هستند و جمهوری اسلامی هم از جای مجبور به اعتراف به این قضیه شد. برای همین عواقب ادامه فروش و فرستادن سلاح به روسیه به شکل کاملا جدی میتونه متوجه دولت مرکزی در جمهوری اسلامی بشه.
گفتگویی بود با شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیت، در رابطه با هشدار رئیس جمهور فرانسه به ایران. اما نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی، امروز یک شنبه 21 خرداد ماه در شعبه 29 دادگاه انقلاب محاکمه میشه. صفحه اینستاگرام نرگس محمدی با اعلام این خبر محاکمه او رو مربوط به فعالیت‌های این مدافع حقوق بشر در داخل زندان دونسته. با این وجود تغییر رحمانی، همسر نرگس محمدی، به رادیو فردا میگه همسرش به نشانه اعتراض در دادگاه شرکت نمی‌کنه. بشنویم.
دادگاه نرگس امروز برگزار می شود، ولی نرگس تو اون دادگاه شرکت نمی کنه و از سال 1398 در گفته در هیچ دادگاه شرکت نمی کنم. همین زندانی هم که الان داره میکشه تو دادگاه شرکت نکرده. علتش اینه، میگه شما قلدرید، اقتدار ندارید، قوه قضاییه قلدری میکند و سرکوب میکند. من شکایت کردم از رئیس زندانی که ازش کتک خورده بودم، مورد انواع توهین و تحقیر قرار گرفته بودم. رئیس زندان از من شکایت کرد سال 1398 و من به اون 3 سال زندان محکوم شدم و بعد به خاطر اعتراض خودم بازم اعتراض کردم، بازم به من زندان دادی. پس شرکت در دادگاهی که قاضیش زیر نظر بازجو فعال به صلاح حکم میده چه اثر و تأثیری داره؟ پس من به این وسیله اعتراض میکنم و پیشگام میشم در این اعتراض که یک صدای دیگه هم به این ظلم قضایی باشه. به این خاطر در این دادگاه شرکت نکرده و زارانم حکم داده میشود.
صحبت های تقی رحمانی رو میشنیدیم. اما روز شنبه فخری خروباش، بازیگر سینما، تلویزیون و تئاتر، در سن 93 سالگی بعد از سالها مهاجرت و دوری از صحنه تئاتر و سینما در شهر لس آنجلس درگذشت. در همین زمینه بابک غفوری آذر همکارم که تهیه کننده برنامه هفتگی صحنه‌ام هست اینجا در استودیو با ماست. بابک، از مرگ خانم خروباش برامو بگو، از زندگی هنری او.
خب خانم خروش رو ما میتونیم جزو آخرین بازمانده های نسلی بدونیم از هنرمندانی که به ویژه در دهه های اواخر دهه 30 و دهه 40 شمسی و در دهه 50 هم در سینما دوران درخشانی رو از هنر نمایش ایران ترتیب دادن. خانم خروش در واقع جزو معدود نمایندگان زن این نسل بود، چون معمولا زنان به فراخوری که در فضای زمانی خودش بود به نسبت مردان حضورشون پررنگ نبود در صحنه نمایش به دلیل حالا شرایطی که وجود داشت. اما خانم خروش رو میتونیم به عنوان یکی از نماینده‌های جدی این جریان بدونیم، از حضورهاش بر روی صحنه‌های نمایشی که از اوایل دهه 30 آغاز میشه، بعدتر حضورش در سینما و دوران درخشانش که در سینما هست، در دورانی که جریان موج نو سینما ایران هم آغاز میشه و کارنامه بسیار پرباری داره، از همون اوایل دهه 40 در همکاری با فرخ غفاری در فیلم جنوب شهر تا چهرهای دیگری از مجید محسنی در همون دوران تا اواخر دهه 40 و دهه 50 که با هجیر داریوش، داریوش مهرجویی، ناصر تقوایی، علی حاتمی، محمد رضا اصلانی، بهمن فرمانارا همکاری میکنه. به خصوص چند نقش آفرینیش بسیار به یاد ماندنی هست در فیلم های مثل آقای هالو، در فیلم نفرین، در فیلم 16 احتجاب، در فیلم بسیار دیده شده سوت دلان علی حاتمی و همینطور فیلم بسیار متفاوت محمد رضا اصلانی، فیلم شطرنج باد. و باید قبلتر هم اشاره بکنیم که خانم خروش در چند اجرای صحنه‌ای برای تلویزیونی که معروف بود به تلویزیون ثابت پاسال در اواخر دهه 40 شمسی با طیف بسیار گسترده ای از نام‌های شناخته شده تئاتر همکاری داشت، از جمله جعفر والی، محمد علی کشاورز، جمشید مشایخی، جمیله شیخی و نام‌های معتبر دیگری چون داوود رشیدی. و میتونیم بگیم که کارنامه خانم فخری خروش به ویژه تا پیش از انقلاب سال 57 یکی از رشک انگیزترین میتونیم بگیم کارنامه‌های هنری است که کاملا آثار بسیار معتبر و به یاد ماندنی رو در خودش داره.
خانم خروش پس از سال 84 و نقش آفرینیش در فیلم یک بوسه کوچولو ساخته بهمن فرمانارا دیگه در سینمای ایران حضور نداشت، از این دوری بگو.
خب بعد از انقلاب اتفاقا خانم خروش جزو بازیگران پرکار زن بود که حالا در اون فضایی که ایجاد شده بود بعد انقلاب و بسیاری از بازیگران زن محروم شده بودن، خانم خروش تونست ادامه بده به فعالیتش، به ویژه هم در تلویزیون رسمی ایران که اونجا شاید محدودیت‌ها بیشتر هم به نظر می‌رسید. چند سریال قابل توجه مثل سریال امیر کبیر و همینطور سریال‌هایی چون امام علی و پهلوانان نمی‌میرند رو بازی کرد خانم خروش، اما شکل ارائه کار و اون در واقع کیفیتی که در فیلم‌های پیش از انقلاب خانم خروش دیده می‌شد و حاصل کاری که به خصوص در دهه 50 در سینما بود در این فیلم‌ها کمتر دیده شد. شاید خود یک بوسه کوچولو جزو آخرین فیلم‌هایی بود که میتونیم بگیم از نظر کیفی قابل توجه بود، تا حدودی که در همکاری دیگری با بهمن فرمان‌آرا رو داشتش خانم خوروش، و به تدریج از فضای نمایشی دور شد، به خصوص هم که فرزندانش در آمریکا اقامت داشتن و میتونیم بگیم که در واقع به همون سرنوشتی رفت که در سالهای قبلترش تعدادی از همکارانش بعد از انقلاب دوچار شده بودن، با اینکه محدودیتی برای فعالیت ایشون ایجاد نشد، اما خودشون به تدریج از فضای رسمی هنرهای نمایشی ایران دوری کردند و تو این سالها هم اظهار نظرهای کمی داشتن به نسبت در زمانی هم که در آمریکا حضور داشتن. به هر صورت میتونیم بگیم که یک چهره مهم هنرهای نمایشی ایران رو به خصوص در چند دهه قبل از دست دادیم.
سپاسگزارم از بابک غفوری آذر که از زندگی هنری فخری خوروش برای ما گفت. و با اتمام این گفتگو به پایان مجله بعد از ظهر رادیو فردا هم رسیدیم. سپاس که با ما بودید.